رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مبارک قاسم همسری عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری بازداشت شده از امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش کمک کند. عبدالله غربتی 4 ماه پیش بازداشت شد و در مرافعه روزی 29 سپتامبر دادستان از دادگاه خواست که او را 8 سال زندانی کنند. مقامات او را در حمله به کارمند پلیس و عضویت در سازمان‌های تندرو عیبدار میکنند. مبارک قاسم همسری او در نامش به امام‌علی رحمان که روزی 30 سپتامبر در صفحه فیسبوکش نشر شده است گفته است شوهرش هیچگاه عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی نبود و یگان کارمند مقامات حفظ حقوق را نیز تحقیر و لتوکب نکرده است. عبدالله غربتی ماهیون همراه با همکارش دلیر امام‌علی بازداشت شدند. آنها تا زمانی بازداشت در یوتیوب از مشکلی ساکنان نوار پخش می‌کردند. سازمان‌های ژورنالیستی می‌گویند مسکار خبرنگاریشان باعث بازداشتی آنها شده است. احتمال روزهای نزدیک حکم عبدالله غربتی صادر شود. مبارک قاسم از امام‌علی رحمان خواسته است که به قضیه شوهرش دخالت کند تا او را آزاد کنند. نوشتن نامه‌های دادخواهی با عنوان امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور میانی ساکنان معمول شده است. کارشناسان میگویند چون شاخه‌های دیگری حاکمیت در تاجیکستان فعال نیستند، ساکنان به کمک امام‌علی رحمان امید می‌بندند. مقامات اوکراین خبر دادند که در منطقه لیمان ولایت لوهانسک اوکراین بیش از 5000 افسر و سرباز روس را محاصره کردند. اوکراینی ها با بلندگویک از آنها دعوت کردند که تسلیم شوند وگرنه کشته می شوند. صبح 1 اکتبر سرگئی گایدای رئیس اداره نظامی ولایت لوهانسک اعلام کرد که پیش از محاصره فرماندهان روس با بیش از 5000 سرباز و افسر اجازه ندادند که عقب نشینی کنند. او گفت که حالا همه راه ها بسته شده است و دیگر نظامی روس امکانی بیرون شدن از محاصره را ندارند. به قول او نیروهای مسلح اوکراین انتظار دارند که روس ها تلاش میکنند که با جنگ از این منطقه بیرون شوند یا تسلیم میشوند. روزی شنبه 1 اکتبر در محله خیرخانه شهری کابل ترکیش رخ داده است. رسانه ها از قول خالد زدران سردار پلیس کابل در حکومت طالبان نوشتند که در ترکیش کسی آسیب ندیده است. او گفته است که ترکیش در نزد مکتبی به نام مولانا جلال الدین محمدی بلخی رخ داد. سبب ترکش معلوم نیست. در زمان حکومت طالبان حمله به مسجد و مکتب‌های هزارها که پیروان مذهب شیعه هستند افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی حکومت طالبان را تنقید می‌کنند که امنیت هزارها را تأمین نمی‌کند. آژانسی مهاجرت مغولستان گفته است که به شهروندان فراری روسیه اجازه زندگی می‌دهد. نورگویون اوانگاینبر رهبر این آژانسی گفته است در مغولستان 56 نوع اجازه‌نامه برای زندگی خارجیان است و گفته او شهروندان روسیه اگر مراجعت کنند موافق به درخواستشان برایشان حق اقامت میدهند. روزی 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان سفربری به ارتش را امضا کرد. ده ها هزار شهروند روسیه از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین به خارج فرار کردند. مغولستان با روسیه مرز دارد و هزاران نفر از روسیه به این کشور رفتند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که برای وارد شدن به سازمان نظامی ناتو به طور فوری عریضه سپرده است. او گفته است تا زمانی که در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت است، اوکراین با این کشور گفتگو نخواهد کرد. با گفته زلنسکی ناتو شریک با اعتماد است و با اوکراین در میدان جنگ کمک میکند. عریضه برای پیوستن به ناتو در پاسخ به خاک روسیه شامل کردن منطقه غصب شده اوکراین بود. روزی 30 سپتامبر پوتین چند منطقه غصب شده در اوکراین را به خاک روسیه امرو کرد. ینس ستولتنبرگ دبیر ناتو روز 30 سپتامبر گفت که این سازمان طرف جنگ در اوکراین نیست ولی به این کشور کمک خواهد کرد. درباره عریضه اوکراین به ناتو گفت که در این سازمان برای کشورهای دموکراتی باز است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان و یا عیبدارکننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نمایندگان حاکمیت متهم می‌کنند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه‌های دادگاهی رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعلان عیبدارکننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد، مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس در بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافعه جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است، با نشر خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور است که عبدالله غربتی به لتوکوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. مقامات عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور حمله کرده دو نفر دیگر را تحقیر نموده است. خود غربتی در بازپرسی ها این را رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان، عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامیراهای نظارتی روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی درباره موجود نبودن دوربین های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع دادرس بهروز شفا، همچنین درخواست دیگر وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان علاوگی به مرافعه رد کرد. خودی دادرس بعد مرافعه نخواست که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. به نوشته مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، ممکن است هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه حکم خود را نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مرافعه روز پنجشنبه مسئله پخش نوار تبلیغ در یوتیوب و گرفتن مبلغ از یک صاحبکار تاجیک در مصر نیز بررسی شده است. سخن درباره شرکت النور می‌رود که به گفته مقامات رهبرش ادیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان مائل به تروریسم است. خود ادیبگ لطیپوف روز 29 ایول در تماس تلفن به رادیوی آزادی گفت از سال 2007 در مصر کار و زندگی دارد و اتهام مقامات را نسبت خود به اساس نامید. عبدالله غربتی در دادگاه گفت نمیدانست که نام رهبری النور در روی خط شخصان ممنوع است. افزود یک منبع آگاه، نخستین مرافع دادگاهی عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافع اول سه کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علیه عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران میلیسه دعوا دارند که غربتی روز 15 ایان در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است، اما به گفته شرکت داران مرافع، غربتی دعوای کارمندان میلیسه را به اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایان امسال بازداشت و به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی ها نیز همه اتهام را رد کرده است. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و شش خبرنگار بلاگر دیگری تاجیک را در 4 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت ها پاسخ نداده، ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بردانستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین حکومت‌های تعیین شده در منطقه‌های اشغال شده اوکراین گفتند که در دنسک و لوگانسک ساکنان متناسباً 99 و 97 درصد رای مثبت دادند. این آمار در خرسون 87 درصد و در زاپاروژ 93 درصد بوده است. کیه و کشورهای جهان بارها این همه‌پرسی را که 5 روز دوام کرد محکوم کرده و آن را ساختگی و نامشروع خواندند و گفتند که ساکنان این منطقه ها از ترس جان خود مجبور شدند در این رای پرسی اشتراک کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شام سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت این مضحکه در سرزمین های اشغالی حتی تقلید از یک همه‌پرسی نیز نبود. روند پیوستشوی این 4 منطقه به خاک روسیه احتمالاً تا چند روزی آینده آغاز شود. در قدم بعدی حکومت های تعیین شده از سوی مسکو در منطقه های اشغال شده و طور رسمی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهند خواست که این منطقه ها با خاک روسیه همراه شوند. پوتین پیش از این تاکید کرده بود که این منطقه ها پس از همه پرسی از حمایت کامل روسیه برخوردار خواهند بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که پالاتای بالای پارلمان روسیه می تواند روز شنبه درباره پیوست شوی سرزمین های اشغالی اوکراین به روسیه تصمیم بگیرد. رسانه ها تخمین می زنند که پوتین احتمالاً روز جمعه در نزد وکیلان هر دو پالاتای پارلمان کشورش به طور رسمی همراهی کنانی این چهار منطقه با خاک روسیه را اعلان کند. این همه پرسی غیر قانونی می تواند جنگ میان روسیه و اوکراین را سخت‌تر کند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میان تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گیریم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر بر کردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند در ذخیره هستند یا یکان کسبی آمادگی حربی را دارند، یعنی نو بسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد آنها باید که به همین مبیلیزاسیون اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروهی شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را به در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان مبیلیزاسیون؟
در اساس فرمان پوتین نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره مبیلیزاسیون به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نو بسته از اون که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم نمیتوان اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، می توانند جلب شوند. درست هستم؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است. در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت‌ها خدمت کنند، دولت دوم و یا اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد و قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک سوالی که نفهمی ها رو به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساس کنستیتوسیا اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی است که ما پیشتر گفتم روسیه باشد، او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چون قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانون گذاری روسیه با در اساس مبیلیزاسیون جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها را میتونند به جوابگیری کشند. درست؟
این درست است. نو بسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میآید نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزای انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون های نو قبول شدن، پس از فرمان پوتین به یک قطور قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدن، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه را آوردند و نگرفتند، یعنی که در به دست سپرده نشود، به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا وید نجیت الاسد داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چون که عهده‌داری حربی تنها شهروندان را در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، وید نجیت الاسد روسی، آنها عهده‌داری حربی را ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها را با روحی تیزتر و آسان‌تر شهروندی داده به ارتش جلب کرده استادند. از این باید احتیاط شد.
خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یعنی که خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال میتواند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی میشوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامد ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفیت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاده. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان من همه این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموماً خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست، باز اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته برای عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یکان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در حقیقت به ما هم مهاجران زنگ زدند، خویشاوندان مهاجران زنگ زدند، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند میتوانند که عریضه نوشته شهروندی را با راه سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را میگیرند و اگر آنها راضی نباشند آنها را میتوانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شوی به تاجیکستان یا اینکه عریضه نویسته شهروندی را گرفته دو هفته از اوچپک گذشته اوچپک حربی و جنگ رفته پس از برگشتن میتونن که شهروندی را برای آسان سبوک کرده شده گیرند.
شما چی مسئله چون دادید؟
ما البته مسئله دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز یادآور میشویم که همصحبتی ما بودند دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرغیزستان سند قطع مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. واخوری جانب ها روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبیل برگزار شد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در اطلاعیه جداگانه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های الوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک های حربی از مرز به سازش رسیده بودند ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. حکومتی ولایت سوخت روز یکشنبه گفت تاکید کرده شد که باید تمام تکنیک های حربی به محل دائمی خود برگردانیده شده جانب ها مشکلات پیش آینده را به حسن تفاهم حل کنند. علاوه بر این طرف ها ضرور شمردند که مردمی نزد سرحدی باید روعا داشته باشند و مناسبت های دوستانه میان دو خلق چون پیشتره براه مانده شود. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است دو طرف کاری 8 پستگاه را در سرحد باز می دارد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی نوشت خمچی بک توشیف در این باره 25 سپتامبر و بعد ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبیل به خبرنگار اطلاع داده است. او گفته است بخش اولی سند با قطع فعالیت پستگاه های رب دارد که همیشه منبع نزاع هستند. اول پستگاه مرزی بیدگ از جانب تاجیکستان و تمدیق از طرف قرغیزستان. در آنجا نه سربازان خواهند بود نه مردم عادی. دوم پستگاه بلوغباشی از قرغیزستان و پستگاه کیخ از تاجیکستان. سپس گذرگاه قراچیقوم و شرشین از تاجیکستان و قطتوز و داچه از قرغیزستان. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعدی به دست آوردن استقلال در سالهای 90 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتری آن را تعیین و علامت گذاری کنند. افزایش اهالی، کم شدن منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین سبب اصلی مناقشه در مرز به خصوص ولایت سوغد و بودکند است. هر سال مردم روستاهای مرزی برای آب و چراگاه و زمین بحث و دعوا میکنند و گریبان هم را میگیرند و این دعواها گاه و به خون ریزی میپیچد. در درگیری های 14 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می‌کنند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
عاشق من ندارید رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، زی دست عاشق من